الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خواجه بعد از آنی که متن شیخ رو توضیح دادن، تا حالا دو تا مسئله رو به عنوان مسائلی که مستقلن خودشون لازم می دونستن اینا رو توضیح بدن و بفرمان گفتن. یکی این بود که در ماهیت ادراک اختلاف، بعضی گفتن ادراک صورت ذهنی نیست، اضافه است. بعضی هم گفتن که اصلا کار به این کارا نداشته باشید، چی هست، برای این که بدیهیه. یه مسئله بود. مسئله دوم این بود که تعریفی که شیخ در اینجا ذکر فرموده برای ادراک، این تعریف حقیقی نیست، تعریف لفظیه، به دلیل اینکه هر کسی از ادراک خودش خبر داره، ادراک رو در درون خودش مییابه. پس بنابراین الان که ما داریم تعریف میکنیم، در حقیقت تنبیهش میکنیم بر اون چرا که خودش مییابد. این تعریف، تعریف لفظیه. حالا مسئله سومی که باز مرحوم خواجه ضروری میدیدن که اینجا تذکر بدن، این است که این که میگویند نفس معقولات را خودش درک میکند و جزئیات را، معقولات یعنی ادراکات چی؟ کلی، و جزئیات را به واسطه قوا. بفرمایید اینو بعضیا بد فهمیدن. بد فهمیدن یعنی چه؟ یعنی خیال کردن که نفس معقولات رو درک میکنه و قوا جزئیات رو درک میکنن، اما دیگه نفس از جزئیات خبری نداره. این که میگوین نفس معقولات را خودش درک میکند و جزئیات را به واسطه قوا، به این معنا نیست که نفس مدرک جزئیات نمی باشد. درسته که قوا درک میکنن جزئیات را، ولی خود قوا معلول نفسند، خود قوا تحت سیطره نفسند. نفس از اون چه که در اونها میگذره آگاهه. اگر نفس از اون چه که در اونها میگذره آگاهه، پس از آگاهی اونها هم آگاهه، یعنی از علم اونها خبر داره. اینطور نیست مثل قوه های محرکه باشه. قوه محرکه تحریکی انجام میده، اون تحریک اسنادش به نفس اسناد با واسطه است. یعنی چه؟ یعنی مثل فتح الامیر المدینه میمونه، البته در صورتی که امیر واقعا خالق ارتش باشه ها. مثل کارهای ماست که اسناد میدیم به خداوند متعال. کارهای ما اگه اسناد داده میشه به خداوند متعال چجوریه؟ معناش اینه که خدا بالمباشره فاعل این کاره، یا بالمباشره ما هستیم. حالا با دید مشائی داریم حرف میزنیم، که در دید مشائی خدا فاعل بالمباشره فعل ما نیست. خدا الواحد لا یصدر منه الا واحد، و اون همون صادر اوله. فاعل بالمباشره یک فعل بیشتر نیست خداوند متعال، به فرمایش علامه چون محاله که خداوند متعال بیش از یک فعل داشته باشه، به قدرت مطلقه خدا هم صدمه‌ای وارد نمیشه، برای اینکه قدرت مطلقه محدودش کجاست؟ ممکناته. الواحد لا یستر منه الا الواحد، میفرمایند که غیر از یک معلول محاله. خب پس خدا قدرت مطلقه داره، معناش این میشه که یک معلول رو بدون واسطه ایجاد میکنه و بقیه را به توسط او، حالا با یک واسطه، با دو واسطه، یا با هزارها واسطه. پس قدرت مطلقه در تفسیر مشائی چی شد؟ این که خداوند متعال همه چیز رو خلق کرده، منتها یکیش رو بلا واسطه خلق کرده. عیناً در مورد تحریک نفس همینطوره. اگه میگیم نفس محرکه، معناش اینه که اون قوه عامله‌ای که در دست هست اون داره عمل میکنه، فعل رو انجام میده، حرکت رو انجام میده، و نفس فاعله به دلیل اینکه فاعل الفاعله، به دلیل اینکه خود قوه محرکه مسخر نفسه، فعل نفسه، نفس او رو ایجاد کرده. پس بنابراین این حرکت رو به نفس اگر نسبت میدیم، مثل اینه که حرکت ما رو به خدا نسبت میدیم. این در مورد حرکت اینطوره. اما در مورد ادراک، درسته که کار ادراک رو قوه ها انجام میدن، ولی نفس به دلیل اشراف علمی که بر قوا و اون چه در درون قوا میگذره داره، از قوا اطلاع داره، اطلاع چی؟ مستقیم. از اون چه در درونشون میگذره اطلاع مستقیم. نظیر این که در همون مورد خداوند متعال، علم خدا به همه اشیا بلاواسطه است. خداوند متعال ولو فاعل فعل من نیست بلاواسطه، یعنی این حرکت را بلاواسطه انجام نمیده، اما علمش به این حرکت الان که داره انجام میشه بلاواسطه، اون طور تصویر میکنه. میفرمایند که به این معنا نیست که نفس مدرک جزئیات نمی باشد، بلکه بدین معناست که نفس مباشرتن مدرک نیست، ولی به واسطه قوا ادراک برای نفس حاصل می شود. فرمان در تعریف هم همین بود، گفتیم ادراک و شی ان تکون حقیقته متمثلتن اندل مدرک. این مدرک رو گفتیم که نفس یشاهدها ما بهی یدرک. اون ما بهی یدرک رو گفتیم هم میتونه خود نفس باشه در ادراک های چی؟ بلا واسطه، هم میتونه قوا باشه در ادراک های با واسطه. همین شیخ هم همین رو میگفت، منتها اون چرا که خواجه در صددشه تنبیه بر این مسئله است، بدین معناست که نفس مباشرتاً مدرک نیست، ولی به واسطه قوا ادراک برای نفس حاصل میشه. این مسئله رو که تمام کردن، حالا محاکمات گفته که این بیان رو کردن، این در حقیقت و ایزن بیان دیگری است، دلیل دیگری است برای تعریف ادراک. یعنی چرا شیخ ادراک رو تعریف کرد؟ گفته برای اینکه این مسئله رو برش تنبیه کنه، این رو مثلا تذکر بده، چون در تعریف آمده، ولی به نظر اینطور نمیاد. به نظر میاد که این و ایزن یه مطلب جداییه. و ایزن یعنی ما یه وعلم داشتیم اول، گفتیم وعلم ان العلماء اختلفوا فی ماهیت الادراک، دوباره گفتیم وعلم ان ما ذکره الشیخ ليس بتعریف للادراک، حالا میگیم و ایزن. و ایزن یعنی بازم یه مسئله دیگر هم لازمه ما بگیم، و اون اینه که فهم کثیر من الناظرین فی الفلسفه من قولهم ان نفس تدرک المحسوسات الجزئیه بعاله والمعقولات بذاتها. فهمیدن خیلی از کسانی که مطالعه فلسفه میکردن، نظر در فلسفه میکردن، منتها اونطوری که باید به محتواش نمیرسیدن، که میخواد این رو بفهمونه. از این که گفتند نفس درک میکند محسوسات جزئی را، محسوسات البته جزئی قید توضیحیشه، معلومه دیگه همه محسوسات چی هن؟ جزئی هن. از این که گفتند نفس درک میکند محسوسات را به آلت و معقولات را خودش درک میکنه، فهمیدن که ان مدرک الجزئیات هی الاله، حصر فهمیدن، خیال کردن که اون چه جزئیات رو درک میکنه فقط قوه است، فقط هی الاله، ضمیر فصل است و مفید حصره. لن نفس یعنی نفس مدرک نیست. اون وقت وشنعو علیهم، بعد اون وقت اشکال کرده اند همین کثیری از ناظرین بر حکما، بر حکما به این که انهم یقولون، اینا میدونید چی میگه؟ اینا میگن نفس لا تدرک الجزئیات، نفس جزئیات رو درک نمیکنه. و تول کلام فی ذالک، و بعدم طولانی کرده اند سخن را، هی پرحرفی کردن راجع به این، در حالی که و جمله اعتراضاتهم و تشنیعاتهم واردتون علا ما فهمو، همه اعتراضات و انگ زدنهاشون وارد است بر فهم خودشون، لا علا ما قالت الحکما، نه بر اونچه که حکما میگن. حکما نیومدن نفی ادراک از نفس بکنن، حکما گفتن با قوا درک میکنه، اما با قوا درک میکنه اصلا خود همین توش هست، که یعنی نفس درک میکنه و قوا واسطه هستن. حالا فمن اعتراضات الفاضل الشارع، امروز سه تا از اشکالاتی که فخر رازی در مسئله علم کرده مطرح میکنن، دو تاش رو بالمطابقه در عبارت اومده، یکیش بالالتزام. البته اشکالات بیشتری داره فخر، اشکالات فخر بر علم، علم به همونطوری که ما تعریف میکردیم. اشکال اول این است که صورت ذهنی که شما قائلید، میگه شما قائلید به این که علم عبارت است از چی؟ از یه صورتی که در ذهنه، یعنی او که خودش میگه اینطور نیست، اون که میگه اضافه است، علم عبارت است از اضافه. میگه شما که قائلید که علم صورتی است در ذهن، خب ما میگیم این صورت آیا مطابق است، صورت ذهنی که شما قائلید، یا مطابق واقع است و یا نیست. در صورت اول اگه گفتید مطابق واقعه، پس معلوم میشه یه واقعی چیه؟ هست، که این صورت مطابق با اوست. در صورت اول باید واقعی باشد تا صورت مطابق آن باشد. خب میگه اگر واقعی هست، ما میایم میگیم چی؟ میگیم علم همون اضافه بین مدرک و اون واقعه. تا شما اومدید گفتید واقعی هست، کار ما حل میشه، چون اشکال شما به ما چی بود؟ بود که اضافه طرف میخواد. خب شما خودتون الان طرف رو بهش ملتزمید، میگید ما یه مدرک داریم و یه چی؟ یه واقعی که مدرکه. خب میگه اگه واقعی مدرک هست، پس علم رو دیگه نگو صورت ذهنی، بگو علم چیه؟ همون اضافه است. در صورت باید واقع باشد تا صورت مطابق آن باشد، و اگر واقع هست پس علم را میتوان اضافه دانست. یعنی ما مشکلمون حله، ما میگیم علم همون اضافه است و دیگه صورت ذهنی که شما قائلید جایی براش نمیمونه، پس علم را میتوان اضافه دانست و قول شما جایی پیدا نمی کنه، جا نداره. اگه بگید واقعی نیست، نه، میگه راه باز میشه برامون. یعنی ما میگیم یه علمی هست، شما معتقدید به این که علم چیه؟ صورت. دلیلتون چی بود؟ دلیلتون این بود که به دلیل این که خیلی چیزا نیستند و ما به اونها علم داریم. خب حالا که الان اومدید گفتید اون چیزا چی هن؟ هستن. خب اگه هستن پس دلیلتون چی شد؟ از دست رفت. حالا که از دست رفت پس شما دلیلی بر حرف خودتون ندارید، اقلا احتمال این که حرف ما درست باشه پیش میاد که علم عبارت بشه از اضافه. نه، حالا این در بحث علم حصولیه. اون که شما میفرمایید گفتیم دیگه از این به بعد همش راجع به علم چیه؟ حصولیه. ولو این که تعریف شامل هر دو میشد، اینو تذکر داده بودیم که از این به بعد دیگه همش راجع به این چهار قسم صحبت میکنن: احساس و تخیل و توهم و تعقل. خب پس بنابراین و اگر و بله مطابق با واقع نیست، علم نیست. اگه بگید صورتی تو ذهن داریم مطابق با واقع نیست، چون دو فرض بیشتر نبود دیگه، صورتی که شما قائلید یا مطابق واقع هست احتمال اول، یا مطابق با واقع نیست. خب میگه مطابق با واقع نیست چی؟ یا اصلا علم نیست. وقت شما بگید علم صورت، علم علمونیست که واقع رو داره نشون میده. شما میگید یه چیزی من دارم با واقع مطابق نیست، خب این که علم نیست، این میشه جهل. چرا دیگه؟ نه ببینید، ما گفتیم صورت ذهنی که شما قائلید یا مطابق واقع است یا مطابق واقع چیه؟ نیست. اگه بگید مطابق هست پس معلوم میشه یه واقعی هست که اگر واقع وجود داشت دیگه اون دلیلی که آوردید برای اثبات این که علم عبارت هست از صورت ذهنی از دستتون رفت. ما میتونیم بگیم نه، علم صورتی نیست که در ذهنه. ما میتونیم بگیم همون علم اضافه ایست که بین ما و اون واقعه. و اگر بگید نه، صورت ذهنی مطابق با واقع نیست، شق دوم چیه؟ این شق اوله، این شق دوم. مطابق با واقع نیست، خب این اصلا علم نیست. خب این اشکال فخر رازی. جواب خواجه، جواب این است که اضافه قابلیت اتصاف به مطابقت و عدم مطابقت ندارد، چون امری خارجی است. این اشاره داره حرف خواجه به این که امور ذهنی چون حالت حکایت دارن، حالت مرآتیت دارن، میتونه متصف بشه به این که مطابق هست یا مطابق نیست. به تعبیر دیگه زبان داره، لسان داره، داره یه چیزی رو نشون میده. وقت بعد میگیم اگر اینو که نشون میده واقعا همین طور باشه میشه چی؟ مطابق. اگر اینی که این داره نشون میده واقع اینطور نباشه میشه چی؟ غیر مطابق. در مورد وجودات ذهنی همونطوری که علامه در مباحث وجود ذهنی فرموده بودن، خاصه اونها چیه؟ حکایته. چون این خصوصیت حکایتو دارن، مثل یه آدمی مونن که داره حرف میزنه. وقتی داره حرف میزنه، گزارش میده، چیزی رو داره میگه، اون وقت میتونی بگی مطابق هست و میتونید بگید مطابق نیست. اما این واقعیت خارجی با چی مطابق است؟ این واقعیت خارجی حرف نمیزنه، حکایت نداره. خاصیت وجود عینی چیه؟ اینه که حکایت نداره و لذا میگن مطابقت و عدم مطابقت یه امری نیست که در خارج محقق بشه. مطابقت و عدم مطابقت صفت چیه؟ صفت اون امر ذهنیه. به دلیل چی؟ حکایتش. خب پس اضافه ای که شما قائلید اضافه که امر ذهنی نیست، شما همه ی اضافه رو قائلید برای چی؟ برای اینکه از وجود ذهنی فرار کنید. میگید علم عبارت هست از اون اضافه ای که بین من و چیه؟ و این میکروفونه. خب اگه میکروفون وجود خارجیه، منم وجود خارجیم، اضافه یعنی اون نسبت جاش کجاست؟ جاش خارجه. وقتی شد امر خارجی دیگه قابلیت اتصاف به مطابقت و عدم مطابقت نداره. البته چرا یه مطابقتی داریم که خارجیات بهش متصف میشن، ولی اون مطابقتی نیست که به معنای صدق و عدم مطابقتی که به معنای کذب باشه باشه ها. ببینید یه وقت میگیم آقا این کتاب با یه کتاب دیگه بغلش میذارید، میگی اینا تو قفسه میشه بغل هم گذاشت، اینا مطابق همن. اما این مطابقت معناش این نیست که این صادق یعنی مطابق با اونه. این مطابقتی که اینجا الان داریم بحث میکنیم اون مطابقته نیست. اون مطابقتی که میگیم خبر گاهی مطابق واقع گاهی مطابق نیست، اون مطابقت مال امور خارجی نیست. و سرش هم در چیه؟ در این است که مطابقت مال جاییست که حکایتی باشه. امور عینی حکایت ندارن. حال بذارید بابا ما هنوز جواب نگفتیم، شما دارید میگی نمیکنه. بابا اشکال به کجاشه؟ هنوز که جواب نگفتیم، مقدمه اولشه. میگه اضافه قابلیت اتصاف به مطابقت و عدم مطابقت ندارد چون امری خارجی است و امر خارجی خاصه حکایت ندارد. در حالی که علم به اذعان شما متصف به مطابقت و عدم مطابقت می شود. علم هم متصف میشه به مطابقت، میگیم این علم مطابق با واقع، هم متصف میشه به عدم مطابقت، میگیم این مطابق با واقع نیست. خب این چی نتیجه میده؟ نتیجه میده که اضافه علم نیست، چون اضافه متصف به مطابقت و عدم مطابقت نمیشه، علم میشه. این چه شکلیه؟ شکل دومه. نتیجه میده که اضافه علم نیست یا علم اضافه نیست. منتها خواجه در اینجا نیومده حل مشکل بکنه، فقط اومده زده تو دهن فخر که تو نگو علم اضافه است. اما حالا اون چطور میشه که ما میگیم علمی مطابق با واقع است در حالی که واقعش چیه؟ نیست. ما حرفمون اینه که میشه علم مطابق با واقع باشه در حالی که واقعش هم چیه؟ نی. چرا؟ برای اینکه در ظرف خودش واقع. شما الان علم دارید به این که فردا کلاس تعطیله. هنوز که فردا نیست، الان که برقراره و اینجا مجبورید این حرفا رو گوش کنید تو خسته بشید. پس چطور؟ علم دارید به این که فردا تعطیله. علم دارید به این که فردا پنجشنبه است. علم دارید به این که پس فردا جمعه است. نه پس فردایی وجود داره نه، ولی در این حال علم محققه. خواجه باید اینه بفرمند که مطابقت که معناش این نیست که مطابق موجوده. مگه مطابقت به معنای اینه که یه خشت بذاره رو خشت دیگه تا مطابقتش به این معنا باشه که یعنی همون باشه هم این؟ مطابقت برمیگرده به حکایت صورت علمیه. باید ببینیم محکی صورت علمیه در چه ظرفیه. اگر من علم دارم به این که 6 ماه دیگه هوا گرم میشه، مطابقتش به چیه؟ به اینه که 6 ماه دیگه هوا گرم میشه، نه اینکه الان گرمی هوا محقق باشه. و وقت استدلال ما زنده میشه. ما الان علم داریم در حالی که مطابق الان محقق نیست، اون واقع الان محقق نیست. پس جناب فخر رازی ببین، علم محقق میشه، مطابقم هست با واقع، اما واقعش الان محقق نیست، پس علم اضافه نیست. خواجه دیگه به اینا نپرداخت. خواجه فقط کاری که کرده گفته حرف تو درست نیست، اما حالا خود ما چی میگیم، چه جوری میشه تحلیل این که علم مطابق با واقع هست در حالی که واقعش هم نیست. این اشکال اول. اشکال دوم میگه که سلمنا که علم وجود ذهنی و صورت قائم به صورت است، وجود ذهنی و صورت اشیاء است. اما چرا این صورت و چیزی که شما آن را وجود ذهنی مینامید، وجود ذهنی یعنی همون امر حاکی، یعنی همون چیزی که چیز رو داره نشون میده، قائم به ذات نباشد؟ میگه ما قبول میکنیم که علم اضافه نیست، علم یه صورتی است که داره اون واقع رو نشون میده، اما چرا این صورت تو وجود من باشه؟ این صورت برای خودش یه موجودیت داشته باشه. من رو صندلی میشینم اینجا تو عالم ماده، اونم موجود باشه مثل مثل افلاطونی. مثل افلاطونی کجا موجودن؟ تو عالم عقول. این صور علمیم تو عالم خودشون رو پای خودشون موجود باشن، نه تو وجود من، در ذهن من. ما وجود ذهنی به معنای صورت حاکی، نه وجود ذهنی یعنی وجود به ذهن من موجوده ها. وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی. وجود خارجی یعنی امر غیر حاکی، وجود ذهنی یعنی امر حاکی، یه چیزی که یه چیز دیگر داره نشون میده. میگه ما قبول میکنیم، اما نمیگیم تو ذهن خودمون موجوده، میگیم رو پا خودش موجوده. یا نه، و یا اینکه در موجوداتی جسمانی که غائب از ما هستند موجود است. پس در این اشکال دو تا احتمال میده. یه احتمال این که اون صور علمی روپا خودشون باشن، اصلا تو چیزی موجود نباشن، خودشون مستقل، نظیر مثل افلاطونی که جواهری هستن قائم به خودشون. و افلاطون میگه خب همه اینها وجودات علمی هن، یعنی اینها حیثیت ارائه و حکایت هم دارن. خب میگه ما اینطوری میگیم، میگیم صور ذهنی یعنی اون صورتی که از اشیا هست و اسمش علمه پیش ما نیست، برای خودش موجوده، منتها ما ممکنه با اونا رابطه پیدا کنیم. وقتی علم پیدا میکنیم یعنی با همون واقعیات خارجی مرتبط میشیم. وقتی علم نداریم یعنی اونا هستن و ما خبر ازشون نداریم. حالا هستن یا قائم به ذات و یا در موجودات جسمانی که غائب از ما هستن، یعنی افلاک. مرادش افلاکه. افلاک طبق اون نظر در هیئت قدیم اجسامی بودن، موجود بودن. میگه ها صورت تو اوناست، خود اونا رو ما خبر ازشون نداریم و صور علمیه همونجا موجوده. نه، حالا بحث اضافه نیست، اون اضافه رو دیگه ما اضافه کردیم، اضافه رو کارش نداشته. بعد میگه خب اگه کسی به ما بگه که این چجور شد علم ما، ولی جاش کجا؟ جاش توی جسمی غائب از ما. خودش اشکال کرده به خودش، گفته این قلت چگونه می شود علم ما در جسمی غائب از ما باشد؟ این که خیلی بعید است علم ما باشه ولی تو یه موجودی بیرون از ما و غائب از ما. میگه خب اگه این بعیده بیلدیگ بیلد چغنده. یعنی چه؟ یعنی شما خودتون یه حرفای زدید از این خیلی بعیدتر. چیه؟ اشکال سوم. وقت اینجا اشکال سوم قلتو اشکال سوم زنده میشه در حرف فرق. وقتی میخواد جواب این استبعادو بده یه چیزی میگه که میخواد اشکال بکنه به وجود ذهن. میگه شماها مگه قائل نیستید که ما وقتی نگاه میکنیم به این آسمون پرستاره، اونم رفتیم شب تابستون رو پشتبون سطح بزرگی از آسمون رو میبینیم، و شما نمیگید صورت آسمون به اون بزرگی اومده کجا؟ تو ذهن شما به این کوچیکی. اگر این امر شدنیه که شما میگید، خب اون حرفی هم که ما میگیم اونم چیه؟ شدنیه. یعنی خدای متعال میگه شدنی نیست. حتی یلا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. شتر یا تناب کلوف بالاخره از سوراخ سوزن رد نمیشه. بزرگی کجا هست؟ تو ذهن ما. ما به این کوچیکی. میگه اگه شما اینطور چیزی رو میگی میشه همون که اصفهانیه گفت که در اصفهان دیگ میسازن که چند تا مسگر میرن توش میشینن و کار میکنن. اون طرف یزدی هم گفت که در یزد چغندرهایی میکارن که هر کدوم از چغندرها به اندازه گنبد مسجد شاه اصفهانه. گفت ای این چغندرها چیه؟ گفت بیلد دیگ بیلد چغندر. اون دیگ این چغندرها. حالا شما که اومدید در وجود ذهنی یه همچه حرفی زدید، خب ما هم یه همچه حرفی بزنیم. این هم اشکال دوم و سوم. قلتو شما انطباع کبیر در صغیر را قائل شدید با اینکه خیلی مستبعدتر از این بود. وقت میگه اگر اون مستبعدتره میشه بهش قائل شد، دیگه این حرفی که ما میزنیم دیگه مستبعد نیست. نسبت به اون حرف این حرف مستبعد نیست. بله؟ نه، حالا ما باید بیاییم ببینیم که این حرفا چی جوابش. ایشون میفرمند، مرحوم خواجه میفرمند، شما در اشکال دومتون گفتید که این صور علمی احتمال داره در کجا باشه؟ قائم به ذات باشه. خواجه میفرمان که کی افلاطون یه همچین مزخرفایی که شما میگی میگفت؟ چون صور ذهنی ممکنه ممتنعات باشه، اجتماع نقیزین از معقولات ماست، ما میفهمیم. وقت شما معتقد میتونی بشی که اجتماع نقیزین یه جایی وجود داره قائم به خودش. هیچ وقت افلاطون یه همچین حرفایی نمیزد که حالا شما بگی مثل حرفای افلاطون ما هم بزنی. نه که افلاطون نمیزد، هیچ آدم عاقلی این حرفو نمیزنه. خب شما میگی اجتماع نقیزین صورت قائم به ذهن نیست، کجا هست؟ در یه جایی وجود داره، من گاهی با او ارتباط پیدا میکنم گاهی ارتباط پیدا نمیکنم. پس جوابه این حرف شما که گفتی چرا امور قائم به ذات نباشد، فرمان چجور میشه برای محالات یه حقیقت قائم به ذاتی تصویر کرد؟ و اما این حرفتون که گفت که در موجودات جسمانی غائب از ما، میگه اینو گفتید مستبعده، این محاله. چرا؟ چون ادراک حضوره در حالی که اون جسم چیه؟ غایبه. میگید یه صور علمی هست قائم است به چی؟
به اون اجسامی که اون اجسام از ما غایبن، در حالی که علم ما هستن. چون علم ما هستن پس اون صور علمی باید چی باشه؟ حاضر باشه. و چون در اجسام غایبی هست، خب اگه اجسام غایبه، چیزی که در اون اجسامه به طریق اولا غایبه، پس این صور علمی هم باید غایب باشن هم باید غایب نباشه. این تناقضه، این مستبعد نیست، این از محالات. مستبعد یعنی یه چیزی که محال نیست ولی به نظر آدم چی میاد؟ بعید میاد. این که شما داری میگی از مستبعدات نیست، چیزی که نیست که بعید باشه، چیزی که اصلا نشدنیه. خب اما اشکالی که به ما کردید، گفتید انتباه کبیر در صغیر، چهار تا جواب داره این حرف. حالا تا اینجاشو بخونیم، تا این انتباه کبیر در صغیر ببینیم اگه وقت بود. فمن اعتراضات الفاضل شارح فی هذا الموضع، از اعتراضاتی که فخر رازی در اینجا یعنی در بحث علم کرده به حرفی که شیخ و حکما قائلن که علم عبارت است از صور ذهنی، صوری که قائم است به نفس، از اعتراضاتی که کرده این است که گفته صورت ذهنی ان لم تکن مطابقتا للخارج کانت جهل، اگه مطابق با خارج نیست جهله. این هم البته از خطاهاست که دیگه خواجه اینو بهش متعرض نشده، صورت ذهنی مطابق با خارجم نباشه بازم چیه؟ علمه. منتها علم، علم تصوری یا تصدیقی است که جهل مرکبه، چون جهل مرکب از اقسام چیه؟ تصدیقه، از اقسام علمه، برخلاف اونجا که مرحوم مظفر فرموده که ایشون هم دوچار همین مغلطه شده. صور ذهنی اگه مطابق با خارج نیستن گفته جهلند و که اصلا علم نیستن، و اگر مطابقن پس باید امری در خارج باشه. و حین اذن حالا که امری در خارج هست، لملا یجوز ان یکون الادراک حالتا نسبیتا بین المدرکه و بینه، چه اشکال داره که باشد ادراک حالت نسبی؟ یعنی دلیل شما دست رفت، یعنی اون چه که شما میخواستید استدلال کنید بر اینکه یه صورت ذهنی باید باشه چون ما علم داریم به معدومات، معدومی نموند، همه معلومات شدن چی؟ موجود، واقعشون موجوده. پس دیگه چه اشکال داره که ادراک حالت نسبی باشه بین مدرک و بین اون امر خارجی؟ حتی یکون الادراک اضافه، تا حرف ما درست بشه که ادراک بشه اضافه. این اشکال اول. و انه اشکال دومش این است که ان الصور المتعقله او المتخیله. در ملاحظه بفرمایید در شرح اشارات فخر رازی، یعنی شرح الاشاراتی که چاپ شده صفحه 137 سطر آخرش، هر دوی اینها رو گفته و هر دوی اینها وقتی باشه اون وقت جواب خواجه معنا پیدا میکنه، و الا اگه فقط صور متخیله باشه اون وقت جواب خواجه معنا پیدا نمیکنه. برای اینکه از محالات صورت خیالی ما نداریم، همونی که یه وقت گفتیم، گفتیم محالات تصور دارن اما تصویر، تصویر صورت خیالیه. یعنی شما در خیالتون تصویر بکنید یک اجتماع نقیزه این را، یعنی یه دایره ای را که در عین دایره بودن چارگوش هم باشه، این قابل تصویر در خیال نی، اما قابل تصور با عقل هست. خود فخر رازی عبارتش گفتم در صفحه 137 سطر آخر گفته که انا نتعقل او نتخیل، هر دوشو میگه، میگه این صوری که ما نتعقل یا نتخیل اینا قائم به ذات باشن یا موجود باشن در یه جسمی غائب از ما. ان صور المتعقله او المتخیله، صوری که تعقل میکنیم یعنی ادراک کلی ازشون داریم، تصور داریم ازشون، متخیله یعنی صوری که جزئی هن و تصویری هن. لما لا یجوز ان تکون موجودتن قائمتن به انفسها، چه اشکال داره که اینا موجود باشن و قائم به خودشون باشن؟ کما قاله افلاطون، اونطوری که افلاطون قائل بود ما هم اونطوری قائل بشیم، کمون مسئول افلاطونیه. او به غیرها، یا نه قائم به غیر باشن اما اون غیرش ما نباشیم. من الاجرام الغائبت انا، اون غیر عبارت بشه از جرم هایی که از ما پنهانه، مثل همون اجرام فلکی. و هازا و انکان مستبعدا، این حرفی که ما میزنیم که علم ما در یه موجودی باشه که از ما غائبه، ولو این خیلی بعیده، لکنه بالتزام ان صورت السماء فی الذهن مساویه للسماء غیر مستبعد، لکن این حرف با التزام به یه حرف گنده تر از این دیگه بعید نیست. یعنی شما یه چیزی رو ملتزم شدید که خیلی از این بالاتره، لکن این حرف با التزام به این که صورت آسمان در ذهن مساوی است با چی؟ با خود آسمان. میگه کسی که ملتزم شد به یه همچین حرفی، صد رو گفت دیگه نود رو گفتن چیه؟ راحت. بله؟ بله بله، علم خیالی رو مادی میدونستن، فقط علم عقلی رو مجرد میدونست، یعنی همه ی ادراکات جزئی رو مادی میدونستن. میگه با التزام به این که صورت آسمان در ذهن مساوی است با خود آسمان، وقتی کسی اینو ملتزم شده دیگه این حرف ما مستبعد نیست. خواجه میفرمند ولی جواب عن الاول این است که صورت هم میتونه مطابق باشه هم غیر مطابق. من از صورت ماهیه مطابقتون للخارج و هی العلم، که میشه علم. و منها ما هی غیر مطابقت للخارج و هی الجهل، به یه معنای دیگه ها، ولی صورت علمه، منتها علمیست غیر مطابق با واقع، علمیست که جهل مرکبه. اینو دیگه گفتیم خواجه اینو خودش متعرض نشده. بالاخره علم مطابق و غیر مطابق داره. و اما الاضافه فلا تعتبر فیها المطابقه و عدمها، اما اضافه ملاحظه نمیتوان کرد، لحاظ نمیشود درش مطابقت و عدم مطابقت. چرا؟ لامتناع وجودها فی الخارج، برای اینکه ممتنع از وجود مطابقت در خارج. محاکمات این ضمیر وجودها رو برگردنده به اضافه و غلط. اضافه که فخر رازی میگه موجود در خارجه، اونی که خواجه داره میفر و خود ابن سینا، خود خواجه، همه اینا معتقدن به اینکه نسب در خارج موجوده. البته این غیر اون حرف علامه است که میفرمان در مطابق قضیه حملیه نسبت در خارجه، اونا کسی دیگه قائل نیست، ولی نسب بین این کتاب با این میز که ازش مفهوم بالا و پایین به وجود میاد، اینا همه میگن در خارج هست. پس این لامتناع وجودها ضمیرش به اضافه بر نمیگرده اونطوری که محاکمات خیال کرده. لامتناع وجود مطابقت در خارج، مطابقت یه چیزیه، مطابقت کدوم مطابقت؟ اون مطابقتی که به معنای صدقه. بله یه مطابقت به معنای عام هست، در خارج هم محقق میشه، مثل این که میگی من وای میستم پلو شما، میگم قد من مطابق قد شما، ولی این معناش نیست که حالا قد من صادقه. صادق فرع چیه؟ حکایته. و حکایت مال وجودات خارجی نیست، مال چیه؟ مال وجود ذهنیه که شأنش مرآتیته. میگه اضافه نمیشه درش لحاظ بشه مطابقت و عدم مطابقت، برای اینکه ممتنع است وجود مطابقت در خارج. اضافه امریز خارجی، مطابقت در خارج نیست. فلا یکون الادراک به معنی الاضافه علما ولا جهلا. پس ادراک به معنای اضافه، یعنی اگه شما گفتی اضافه ادراکه، این ادراکی که شما میگی نه علم نه جهل، این اصلا یه چیز دیگه است، یه چیزیه که از حقیقت علم و ادراک خارجه، چون علم و ادراک وصف مطابقت و عدم مطابقت برای چیه؟ ضروریه. اینی که شما میگی نه مطابقت در حق صادقه، نه عدم مطابقت. پس شما یه چیز دیگر رو آوردی به جای ادراک گذاشتی، به جای علم گذاشتی. و آن ثانی، اما جواب از اشکال دومتون، گفتید این صور درست صورن، اضافه نیستن، علم صوره، اما این صور در ما نباشه، قائم به خودش باشه. میگه ان افلاطون لم یذهب ولا غیره، نه افلاطون یه همچین چیز رو گفته و نه غیر افلاطون، نرفته از افلاطون و نه غیر افلاطون به سوی این رأی که محالاتی که مناقض با خودشون هستن، میگیم موجود در عین چی؟ معدوم، تناقض در درونشون هست. اون چیزهایی که در درونشون تناقضه، الموجود و المعدوم یعنی اجتماع نقیزن، اجتماع نقیزن یعنی چیزی که در عین این که هست نیم. نه افلاطون و نه کسی دیگه قائل نشده به این که محالاتی که تناقض در درون دارن اینا موجودن در خارج. مثل افلاطونیه ای که او قائله برای امور ممکن قائله، میگه این موجوداتی که در عالم ماده هستن هر نوعیشون یه فرد مجرد هم چه داره، اما نیومده بگه برای معدومات، برای محالات هم ما یه رب و نوع داریم. رب و نوع اجتماع نقیزین دیگه نداریم، رب و نوع انسان داریم، رب و نوع آب داریم، رب و نوع خاک داریم. پس ولا امکن ان یذهب الى ذلک ذاهب، اصلا امکانم نداره کسی این حرفو بزنه که بگه اجتماع نقیزین یه وجود مجردی داره قائم به ذات.
حمل اولی نمیشه،
آخه حمل اولی مال مفهومه، حمل اولی یعنی شما الان باید براش یه وجود عینی در خارج تصویر کردی. اون چیزی که تو ذهنه به حمل شایع اجتماع نقیزین چیه؟ نیست، یعنی مصداق اجتماع نقیزین نیست. اون حیثیت ارائهش عبارت هست از اجتماع نقیزین. اما حالا که اومدید گفتید نه، یه وجود عینیه، خود اون اجتماع نقیزین یه چیزی قائم به خودش، وقت چطور میتونید؟ البته ممکنه کسی بگه، بگه همون هم دو حیثیت داره، حیثیت حکایت و حیثیت چی؟ موجودیت فی نفسه. از حیث موجودیتش فی نفسه اجتماع نقیزین نیست، عقل مجرد، اما از حیثیت حکایتش البته میتونه بگه، ولی دیگه حالا خواجه اون حیثیت رو رها کرده. بله؟ چرا؟ میگه اون عین حکایت داره. چرا؟ چون عین مادی نیست، عین مجرده. حالا او اینطوری ممکنه بگه که اون عین مجرد حیثیت حکایت هم در وجودش هست، همونطوری که اون عینی که در ذهن ما هست اونم حکایت داره. البته میشه گفت که خواجه در اون وقتی که داشته اینا رو تقریر میکرده همین تو ذهنش بوده که اگه امر عینی شد دیگه حکایت نداره، یعنی فرمایش که آقای دکتر میگن تو ذهن خواجه بوده. ما در حقیقت اومدیم گفتیم که ادراک مجرده و این حکایت خواسته تجرده. خواجه و اینا فکر نمیکردن که حکایت خواسته تجرده، میگفتن حکایت خواسته ذهنی بودنه، میگه چون تو ذهنه حاکیه نه چون مجرده، بنابراین هر امری که هست، لذا اونجا هم گفت اضافه نمیتونه در علم باشه برای اینکه مطابقت در خارج قابل تحقق نیست. چرا مطابقت؟ چون فکر میکرد که مطابقت فقط مال امریست که توی ذهن باشه. و اما القول به کونه، پس اگه بخوای بگی قائم به خودشه، خب نسبت به محالاتش گیر میکنی. ما اجتماع نقیزه اینم تصور میکنیم همونطور که انسان رو تصور میکنیم. بفرمایید. نه قائم به نفسی شد خودش میشه چی؟ یه صورت نیست ها، میشه یه وجود عینی. خب درسته؟ خب این صور وقتی قائم، خب ها وقتی بیرون شد دیگه میشه چی؟ میشه یه وجود عینی قائم به ذات. خودش داره میگه، میگه وجودی است. بله بله عرض کردم اینو میشه گفت، منتها اینو با این دیدی که الان ما بعد از این که فلسفه ملا صدرا رو خوندیم و فهمیدیم که حیثیت حکایت مربوط به چیه؟ به اون موجود مجرد میتونه موجود مجرد یه حیثیت فی نفسه داشته باشه، یه حیثیت حکایت داشته باشه. اما حالا بیایید در فضایی که خواجه فکر میکرده، فضایی که خواجه فکر میکرده این بوده که مطابقت و حکایت فقط مال امری است که تو ذهنه. اگه امری اومد خارجی میشه عینی و دیگه اون حیثیت حکایت، حیثیت صورت بودن برای چیز دیگر رو نداره. و اما القول به کون صورت المدرکه فی جسم غائب عن المدرک، اما این که قائل بشیم به این که صورت مدرکه در فلکه، فلیس به مستبعد فقط، این حرف شما فقط بعید نیست، یعنی بعیده، منتها از بعید یه چیزی بالاتر هم چیه هست و اون محال، بل انما هو مع ذلک من المحالات الظاهره، با مستبعد بودن محال روشنی هم هست. چرا؟ چون اگر علم ماست و معلوم برای ماست یعنی چی؟ یعنی حاضره. اگر غائبه یعنی حاضر نیست. پس در عین اینکه حاضره حاضر نیست، این تناقضه، این یه محال روشنیه. ولیس کذالک قول ما که میگفتیم انتباه آسمان در ذهن، قول ما که میگفتیم که صورت سمایی که منتبع است در آلت ادراک مساوی است با آسمان، مال ما محال نیست. حالا چرا محال نیست؟ میمونه برای جلسه بعد لاحتماله. و السلام علیکم.